شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، با حسین آقای محترمی هم کلام شدیم در بخش اول گزارش که رشته پرستاری و در دانشگاه سراسری شهید بهشتی قبول شدن. بعد از تحصیل رفتن اقدام کنن برای جذب در بیمارستان‌های دولتی. مراحل جذب نیرو به قدری سخت بوده که خیلی خسته و بیزار شدن از این قضیه و گریز زدن، اومدن خودشون یه کاری راه انداختن و الان یه نوشت افزار خیلی خوب و شکیل رو راه اندازی کردن. ما هم می‌خوایم با ایشون گفتگو کنیم. از ایشون می‌خوام در این بخش گزارش بپرسم که آیا حسین آقای ما که رشته تخصصی مطرحی هم خوندن، این روزها توصیه‌ای می‌کنن برای یک همچین کاری؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید من خودم رشته خودمو که تحصیلم در اون بوده پرستاری رو واقعا دوست داشتم و هنوزم دوست دارم، ولی خب حالا بنا به تو دلایلی که گفتم و شما توضیحشو دادین دیگه نشد، دیگه قسمت، حالا اسمشو میذاریم قسمت، قسمت نشد که ما تو اون راه ادامه کار بدیم. وگرنه من کلن فوق العاده علاقه به اون کار داشتن، به خاطر اینکه کمک به انسانهایی که نیاز دستگیری دارن برای من لذت بخش آرامش روحی و روانی به من میده و من
فوق العاده ارزشمند. این که آدم بتونه یک نفر رو در حین نیاز درمانی کمک کنه فوق العاده ارزشمند.
دقیقا همینطوره، من این کار رو دوست داشتم و هنوزم دوست دارم، متاسفانه نشد حالا به دلایل.
به صورت فرعی که این کارو میکنه،
بله این کارو که حالا برای دور و بریای خودمون خانواده این کارو انجام میشه، بله، ولی به صورت حرفه‌ای دیگه انجام ندادم. بعد دیگه وارد این شغل شدیم، شغل نوشت افزار. این شغلم دوست دارم، شغل خیلی با روح و لطیفیه، فرهنگیه، علاقه من به این کار هستم. و
کار در همین زمینه خوبه؟ الان اوضاع خوبه؟
ببینید اگر از لحاظ مالی منظورتونه، حالا یه جورایی همه کاسبا دیگه دارن مینالن دیگه.
بله، چون من به کسبه مختلف وقتی سر میزنم هر کدومشون این گلایه رو دارن. یه دلیلش هم اینه که جیب ما حقوق بگیر رو خیلی زود خالی میشه.
دقیقاً، چون کار کاسب جماعت وابسته به کارمنده و کارمند اگه حقوقش خوب باشه، درآمدش خوب باشه، کاسب هم به تبع میتونه درآمد خوبی داشته باشه. به هر صورت خدا رو شکر راضی هستیم، قوتلا یموتمون در میاد از این راه.
خدا رو سایزا نظر شد. محل اجاره‌ایه؟
نه خدا رو شد،
این خیلی جای شکر.
آره مال خودم هست
الحمدلله. کاش همه کاسبا محل کارشون تحت تملک خودشون باشه و نگران رقم اجاره سر برج نباشن که اصلا استراب عجیبی به وجود هر کسی میندازه. حسین آقا، اوضاع مردمداری چطوره؟ نگاهتون به جامعه، قوم و خویش، دوستان، آشنایان؟
من قبل از اینکه این سوال شما رو جواب بدم، در رابطه با مسئله قبلی که فرمودین که مغازه اجاره یا مال خودمونه، بگم که واقعا برای کسایی که مغازشون اجاره هست کاسبی خیلی سخته. یعنی تو صنف خودمون من اطلاع دارم که تو این یکی دو سال گذشته و به خصوص در جریان کرونا که مدارس تعطیل شد و وضع کاسبی ما که وابسته به مدارس هستیم خیلی وابسته است، لطمه شدیدی خورد و به همین خاطر همکاره عزیز من که مغازه‌شون اجاره‌ای بود، تعداد بالایی مجبور شدن که مغازه‌شون رو جمع کنن و یه حالت ورشکستگی بهشون دست دادن.
من گزارش‌های مختلفی در این زمینه گرفتم.
بله دقیقا. اما در رابطه با مردمداری فرمودین، اگر مردمداری در رابطه با کار خودم بگیم که حالا تعریف از خود که نباشه، ولی تا اونجا که بتونم رعایت مشتری و مردم میکنم. به هر حال شرایط سختیه، ما خودمون داریم تو این جامعه زندگی میکنیم، میدونیم که باید با مردم طوری رفتار کرد که بتونن اونام به یه آرامشی برسن دیگه. حالا یه بچه این تو مغازه به هر حال یه چیزی میخواد، پدر مادرش ندارن، وضع اقتصادی سخته، این مدارا کنی با مردم، با بچه ها، با اولیا مدارا کنی که بتونن حالا تا اونجا که بتونم از دستم بر بیاد کاری انجام بدن میدم. این در رابطه با شغل خودم. باید. اما اگر در رابطه با مردمداری به صورت کلی منظورتونه، به صورت کلی هم خصلت و خصوصیت ذاتی من واقعا همینطوره، یعنی اینو تعریفی از خود باشه نه، یعنی میتونه از کسانی که واقعا منو میشناسن این سوالو بفرمن.
بله.
چه در رابطه با خانواده، چه در رابطه با دوستان آشنایان، تا اونجا که بتونم بعد دستم بر بیاد. حالا مادیشو من خیلی تاکید نمی کنم، اگرم بتونم انجام میدم، ولی به صورت معنوی و اخلاقی تا اونجا که بتونم سعی میکنم رعایت اطرافیانم بکنم.
درودها بر شما، متشکرم حسین آقا. ضمن تشکر از شما، اجازه مرخصی میخوام، همینطور از شنوندگان گرامی که گزارش شما رو همراهی کردن.
بزرگوارین، لطف کردین، خیلی خوشحال شدم از اینکه افتخار آشنایی با شما رو پیدا کردم و تونستم برای شنوندگان عزیزتون مروری از خاطراتم و تجربیاتم رو بیان کنم.
انشالله که برقرار باشید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
درود بر شما دوستان عزیزم، در این راه شب افتخار همراهی دادین. حالا میثم اسکندری عزیز هم کنار منه، بهش سلام میکنم. درود بر تو میثم جان، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. درود بر شما، سلام راه شبی به همه اهالی مهربان راه شب. حالا من از سر شب همجوری دارم سلام میگم شهاب جان، ولی خب این فرق میکنه. متشکرم و بابت این دعوت بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم میثم جان.
جانم.
خونه چه حسی؟
شهاب جان داشتم فکر میکردم که حالا به واسطه بعضی روزهایی که ما توی در واقع دوبله میریم، مخصوصا حالا فیلم های خارجی، این میخوام از زبان انگلیسی وام بگیرم برسم به اون مفهومی که تو ذهنمه، دو تا مفهوم یا دو تا در واقع واژه هست با ترجمه فارسی خانه یا خونه. یه هوم هست، یه هاوس هست. اون مفهومی که حالا خود شما که البته مترجمی و دیگه من دارم زیره به کرمان میبرم، اون مفهوم خانه‌ای که مد نظر ماست و حالا توی زبان انگلیسی هم تحت عنوان هوم مصطلح هست، یه مفهومی بسیار گسترده تر، وسیع تر، سنگین تر، عمیق تر از در واقع یک سقف و چهار تا دیوار هستش.
درست.
این رو داشته باشیم. یه جای دیگه راجع به معماری ایرانی میخوندم که در واقع اون بحث خونه های ایرانی از قدیم، شهاب جان، خیلی درونگراست، یعنی در واقع یکی از اون معدود کشورهایی هستیم که علارغم این که حالا ایرانی ها با هم خیلی راحت برخوردهای زیاد اجتماعی دارن، اما معماری خانه هاشون درونگراست. خیلی جالبه این که اینو میخوام بگم که در واقع اون مفهوم خانه‌ای که برای همه ما آشناست برمیگرده به همین در واقع معماریه، یا شاید معماریه برگرفته از اون مفهومه که یک مأمنی هست، یک جای امنی هست برای اینکه لااقل در اون حیطه من کاملا آزادی خودم رو داشته باشم، فارغ از اینکه این بیرون این دیوارها چه اتفاقاتی در واقع در شرف وقوع بوده و هست و خواهد بود در جریان تاریخ. این خانه برای ما ایرانی ها همیشه همینجوری بوده و من خیلی معتقدم، خیلی معتقدم به سنتگرا. حالا خیلی ها میگن تو مرد سنتی هستی. آره واقعا
صندوق خونه داشتیم
برام ارزشمنده. تو خونه ما نداشتیم، نه ولی پستو داشتیم.
پستو چجوری؟ آره همون میشد یا نه؟
یه جایی بوده برای
در سالن، یه چند پله پایین میخورد میرفتی اون ته دیگه،
در واقع برای نگهداری یه سری، آره مثل انباری تقریبا،
ترشی و اینا اونجا بود.
آره کیش میشه و خونه نمیدونم نبوده، نه
چون مادر بزرگ میرفت اون تو، بعد شادونه و کیش میشه و گردو و
آره آره
نخود
آره
و اینا میآورد.
اونو میگه صندوق،
یه صندوق اونجا داشت اینا توش بود.
آره
دیگه حالا من نمیدونم. خیلی عجیبه، مفهوم روزگاری بود.
آره خیلی موضوع خوبی انتخاب من داشتم در واقع.
خونه خونه مادر بزرگه، اون خونه مادر بزرگه، اینو بخون.
من که تا سر
نه میخوام بخونی، یه چیزی میخوام بگم.
هزار تا قصه داره.
نه با ملودیش میخوام بخونی، یه چیزی نکته داره.
خونه یه مادر بزرگه، هزار تا قصه داره.
دقیقاً یه بار با آقای دکتر امینی صحبت میکردیم درباره همین خونه مادر بزرگه میگه خونه ما در بزرگه، انگاری که داره در باید در بزرگ صحبت میکنه، یعنی این تلفیقش یه مقداری ایراد داره ولی با مزه است، خاطر انگیزه. خونه مادر بزرگه برای همه ما به نظرم خاطر انگیزه. کاش میشد اصلا در باید خونه مادر بزرگ حرف بزنیم یه بار دیگه، یه جلسه دیگه وحید جان در باید خونه مادر بزرگ. واقعا من خودم ساعت ها میتونم در موردش حرف بزنم، کما اینکه یه اشاره هایی، یه خاطره بازی هایی توی متن ایران آوا، چون ایران آوایی که تو محبت میکنی و میخونی متنشو و سعید مبشری تهیه میکنه، من حالا جسارت میکنم مینویسم، بخش عمدهش این خاطره بازی است. یه ماه طلعت اونجا وجود داره، یه مادر بزرگ، یه خونه قدیمیه، یه فضای سنتی و ایرانیه، عشق به ایران اونجا تو خونه موج میزنه، معماری ایرانی موج میزنه. بگو.
من یه میخوام چیزی رو بگم، اینو از ته دل میگم، آدم شخصیت پردازی نیستم. حالا شنونده همون جالبه بدونه، این برنامه پنج شنبه ها ساعت 10 پخش میشه ایران آوا، حتما گوش بدین به خاطر اینکه هنر دو تا از در واقع رادیویی های اصیل رو توش میبینید، شهاب شهرزاد که بی نظیر مینویسی،
محبت داری.
من آدم شخصیت پرداز بی خودی نیستم و سعید مبشری عزیز که بی نظیر تهیه کنندگی و کارگردانی میکنه. حالا منم اون وسطه یه نقشی دارم، دارم درس پس میدم. به دو سه نفر تو زندگیم توی نوشتن حسودی کردم. به نادر ابراهیمی زنده یاد حسودی کردم برای یه متن خاص بار دیگر شهری که دوست میداشتم. به عباس معروفی بابت سمفونی مردگان و سال بلوا و به ماه طلعت شهاب شهرزاد. بارها به سعید میگم ای کاش من میتونستم اینو بنویسم. بی نظیر.
لطف دارین میسم جان، خیلی متشکرم از این انرژی مثبتت، از لحن خوبی که اجرا میکنی. اما قول دادی که برامون میخوای یه ترانه یا یه شعر غزل بخونی. چه بهتر.
من پیشا پیش عذرخواهی میکنم، آخه شما دستور دادی راجع به خونه باشه، بعد حالا گشتم توی این در واقع خط خطی هایی که داشتم یه غزل پیدا کردم که یه جای خونه داره، خونه ای که امیدوارم همیشه توش زوجیت باشه، یعنی اینکه حداقل دو نفر توی اون خونه زندگی کنن.
پیوند عاطفی.
آره سخته. در واقع یه جمله توی یکی از فیلم‌های مسعود کیمیایی بود، میگه خیلی فرق میکنه مرد که شب برمیگرده خونه چراغ خونه رو خودش روشن کنه یا روشن باشه. خیلی مفهوم داره برای ما ایرانی ها. یه مقدار تلخ شما به شیرینی وجود خودتون ببخش،
لذت میبریم.
یه عاشقانه در واقع آره عاشقانه قدیم. اجازه میفرمایید.
با افتخار لذت میبریم.
آتش بزن خلوتم را، تنهاییم را بسوزان، برگرد و من را بغل کن، یا مرگ من زیر باران. حالا پر از گریم من، آتش گرفته تمامم، آغوش داغت کجا رفت ای برف خوب زمستان؟ جا مانده حرفی از امروز، حرفی که در عشق گم شد. امشب که تنهای تنها من ماندم با خیابان. بانو غزل بغض دارد، حرفی بزن با سکوتت، تا با تو میگویم اینک اسم تو را اشک ریزان. این ناله بوف کور است، این جمله عاشقانه است، در زندگی زخم هایی است که می برندت به پایان. ترسیدم بی حضورت، این خانه دلگیر و سرد است. ترسیدم بی حضورت، این خانه دلگیر و سرد است. هی باد می پیچد امشب در لابلای درختان. وحشت تمام مرا کشت، این سایه ها نانجیبند. حرفی بزن تا نمردم از ترس قدار بندان.
به به
این قسمتش که گفتم این خانه دلگیر و سردست توش خونه داشت بالاخره.
خیلی خیلی لذت بردم. امیدوارم که نویسا باشی، پر نفس باشی.
به
یکی از رفقا قول داده بودیم که یک آهنگ بی‌نظیر براش پخش میکنیم. خانم شهرزاد دختر پاییز هم نوشتین پیامک تو خوندم دیگه، به نظرم خوندم. خیلی محبت داری، خیلی ممنونم که همراه با ما هستی. اما تقدیم میکنیم به همه پاییزی ها، همه کسایی که پاییز رو دوست دارن.
بله.
پاییز رو دوست داری؟
بی نهایت، بی اندازه.
عشق میکنی با این فن؟
اصلا بارون که میاد
شعرم میگی بیشتر.
آره
شعر تو برمیانگیزه.
آره واقعا آره، تو بهار و پاییز بیشتر
خود می‌نویسم. پاییز هم آخه میگن بهاریه که عاشق شده.
آره شعر
به این روز افتاده.
آره انگار بهار افتاده.
آره
فلاکت افتاده، برگاش ریخته.
دقیقاً. حالا صدای منوچهر طاهرزاده میچسبه، بریم حظ کنیم دیگه.
بریم.
خیلی ازت ممنونم.
متشکرم.
خبر اوریونی باقا رو داد، پاییز اومد این بره پرچین باق تا به چین برگ و بار شاخه ها، کسی از گلها نمیگیر سرا، کسی از گلها نمیگیر سرا، بیا در سوگ دلگیر گل سرخ بخونیم شعری از دیوان گریه، من و تو زاده ی فصل خزانیم، دو تن پرورده ی دامان گریه، شده ابری تو فضای سینمون قصه ی بیغم گساری های ما، میدونم پایان نداره بعد از این قصه ی بیبرگ و باری های ما، بیا در سوگ دلگیر گل سرخ بخونیم شعری از دیوان گریه، من و تو زاده ی فصل خزانیم، دو زن پرورده ی دامان گریه، پاییزه پاییزه اوریون من و تو خسته و گریون، پاییزه پاییزه اوریون من و تو خسته و گریون. نویسم با دل تنگ روی گل برگ شقایق، فصل دل تنگی پاییز، فصل غمگینی ماشه، بیا در سوگ دلگیر گل سرخ بخونیم شعری از دیوان گریه، من و تو زاده ی فصل خزانیم، دو تن پرورده ی دامان گریه، پاییزه پاییزه اوریون من و تو خسته و گریون، پاییزه پاییزه اوریون من و تو خسته و گریون. چه غمناکه پرستوهای شاد در غروبی پر ملال و بی صدا، خبر اوریونی باغا رو داد، پاییز اومد این بر پرچین باغ تا بچینه برگ و بار شاخه ها،
کسی از گلها نمیگیر سرا، کسی از گلها نمیگیر سرا. بیا در سوی دلگیر گل سرخ بخونیم شعری از دیوان گریه، من و تو زاده فصل خزانیم، تو تن پرورده دامان گریه. شده ابری تو فضای سینمون قصه بیغم گساری های ما، میدونم پایان نداره بعد از این قصه بیبرگ و باری های ما. یا در سوگ دلگیر گل سرخ بخونیم شعری از دیوان گریه، من و تو زاده فصل خزانی، دو تن پرورده دامان گریه. پاییزه پاییزه اوریون، من و تو خسته با گریون، پاییزه پاییزه اوریون، من و تو خسته با گریون. دل تنگ توی گل برگ شقایق، فصل دل تنگی پاییز، فصل غمگینی عاشق. بیا در سوگ دلگیر گل سرخ بخونیم شعری از دیوان گریه، من و تو زاده فصل خزانیم، تو تن پرورده دامان گریه. پاییزه پاییزه اوریون، من و تو خسته با گریون، پاییزه پاییزه اوریون، من و تو خسته با گریون، پاییزه پاییزه اوریون، من و تو خسته با گریون.
خیلی متشکرم از این انتخاب زیبای وحید بیات با تنظیم فریدون شهبازیان، صدای منوچهر طاهرزاده و شعر محمد رضا فتاحی. اما در دهه فاطمیه هستیم. من داشتم به این فکر میکردم که ما ایرانی ها چقدر برامون خانواده مهمه و چقدر نقش مادر در حفظ و استحکام خانواده اهمیت داره. یعنی تو فرهنگ ما انگاری که مادرها، مادر بزرگا یه نقش ویژه، یه نقش پررنگ دارن. اون زمانی که مادر بزرگ زنده بود همه رو دوره هم جمع میکرد اصولا. حالا بالاخره بچه های خودشو در جایگاه یک مادر، حتی اونی که بقیه میگفتن اینو بیشتر از ما دوست داری، همه رو کنار هم، همه رو با هم دعوت میکرد. اون کسایی که ممکن بود همدیگر رو دعوت نکنن، خونه مادر بزرگ دعوت بودن. یعنی همه یک جا به یک سفره مهربونی دعوت بودن، دور هم می نشستن و دست کم هر چند وقت یه بار این شکلی با هم صمیمی‌تر می شدن، رفیق‌تر می شدن، نزدیک‌تر می شدن. اگر هم احیانا قهر بودن دیگه پیش مادر بزرگ که روشون نمی شد، یواش یواش اونجا قهر تبدیل می شد به عشق و آشتی، آشتی و عشق دوباره جاری می شد تو خونه و بین بچه ها، بین نوه ها، بین فرزندان، خواهر برادرها. این نقش مادر تو جامعه ایرانی همون نقشیه که مرحوم علی حاتمی هم به نوعی ازش الهام می گیره. یکی از زیباترین، درخشانترین آثار سینمای ایرانی مادر است، ساخته ی علی حاتمی. و یا آثار دیگری که در این باره ساخته شده، رسول ملا قلی‌پور اون فیلم میم مثل مادر رو که ساخت، خیلی ها رو دلتنگ مادر کرد. میخوام بگم که نقش مادر تو زندگی ما ایرانی ها یک نقش ویژه است، یک نقش پیوند دهنده است، نقش آشتی دهنده است. همون نقش و جایگاهی که حضرت فاطمه زهرا داشت، یعنی به عنوان یک حلقه اتصال. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حلقه اتصالی بود بین همه اون آدمایی که ما توی نظام باورمند خودمون دوستشون داریم، آدمای مهم، آدمای ارزشمند که با حضور حضرت فاطمه سلام الله علیها اینا به هم پیوند می‌خوردن و موندگار می‌شدن، مستحکم می‌شدن، پشتوانه پیدا می‌کردن، پشتوانه حضور یک مادر اصیل، مادری که مادری کردن بلد بود، قدرتمند بود و پشتوانه همسرش و فرزندانش و خانواده‌اش بود و اصلا خانواده با حضور او معنی پیدا می‌کرد. چقدر خوب که ما یک چنین الگوهایی رو داریم توی تاریخ نگاه، تاریخ باور، تاریخ اعتقادات خودمونی که همچین الگوهایی رو داریم، چه در ایران عزیزمون از سالهای بسیار دور در منابع گونگون ادبی، چه در منابع اسلامی، منابع دینی خودمون الگوهایی داریم که به نظر میرسد اگر به اونها تکیه کنیم، از اونها شناخت پیدا بکنیم، خانواده ایرانی وضع بهتر پیدا میکنه از اون چیزی که امروز داره. حتما یه وضع بهتری پیدا میکنیم اگر واقعا آموزه های فاطمی رو دریابیم، فقط به عنوان شعار نه، یعنی مسئله آموزه های فاطمی توی آثار هنری تبیین بشه، تو همین رسانه تبیین بشه که کاربرد اینا تو زندگی معمولی ما چیه. به هر حال این یه اشاره بود برای اینکه احترام بگذاریم به مقام مادر، به جایگاه مادر، جایگاه اصیل زنان که تو این کشور هستن با اون سابقه درخشان، با سابقه حضور در عرصه های گونگون مقاومت در سخت‌ترین شرایط، اما خانواده با وجود اونها مستحکم مونده. خیلی متشکرم از پیامک هایی که فرستادین، پیامک هایی پر از واژه های محبت آمیز، خیلی از شما سپاسگزارم. اسقر دانشور نخوابی تهدید کرده که من الان میخوابم اگر پیامکمو نخونی. خب خیلی ممنونم از شما یک بار دیگه. شماره های تماس 220-5009-220-486 و سامانه پیامگیر 30900. صدای عزیز شما.
امن ترین جا برای آدم خونه آدم هستش، حالا یا خونه پدری مادری آدم باشه یا آدم که ازدواج که میکنه خونه خودش باشه، و اینکه آدم باید به محیط پیرامون خودش، به خونه و خانوادی خودش احترام بذاره. احترام خیلی خوبه، هر خونه احترام که داشته باشه قطعا اون خونه و اون خانواده برای همیشه برقرار و پایداره. آرزوی بهترین ها دارم برای مردم خوب عزیز ایران. ساحل فیلسوف هستم از استان گیلان، شهر رشت. خدا نگهدار شما.
تو جوانی بالاخره آدم یه خود بیشتر با دوست رفیقا هسته، سعی میکنه که بیشتر در کنار اونها باشه، حالا که محسنی از نظر باشه سعی میکنه که سرپرستم خیلی زودتر برم به خونه در کنار همسر عزیزم باشم، اون اونجا احساس آرادش راحتی میکنم، همسرم خیلی به من میرسه، خیلی حوامو داره، خندم و غمپار هسته، خیلی هم دیگر دوست داریم. همیشه دوست دارم که در کنار اون باشم. واسه زنگی هستم از دوستای دیجیکلای بابا و دوستان مازندران.
محمد هستم، شبا به عنوان راننده اسنپ کمکی کار میکنم، روزم که کارمندم. بار اول هم هست که تماس میگیرم خدمتتون و خواستم بگم که ممنونم از برنامه خوبتون، شنونده شما هستم از قدیم. و در مورد موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که خونه واقعا جز تنها چیزایی میمونه که ما رو وادار میکنه این زندگی چنگ بزنیم، ادامه بدیم. برای آدمایی که تو خونه منتظر اون هستن، برای من دوتا دختر و همسرم، برای بقیه به شکلی